افسرده ورزی دختر خانم میره به طرف افسردگی. باید زمانی که آوردن به بخش ساعت روانی بعد از چند جلسه، چون میفهمن که حتی با روانشناس هم نمیشه به راحتی مسائل بیان بکنن، به دلیل همون سنتی بودن از ساختار جامعه و این مسائل زیاد کوشش میکنن یا فکر میکنن که پنهان نگاه دارن و فکر میکنن که این مسائل شرم‌آور است راجع به مسائل صحبت نشه، بعد از چندین جلسه ما آسیب شناسی که انجام دادیم و مشاوره که با دکتر خانم صورت گرفت، شرط ازدی بود که ممکنه چنین چیزی اتفاق افتاده باشه. خب ما هم وقتی که پرسان کردیم متوجه شدیم که چنین رابطه‌ای با کسی نداشته و یا هم از یک جای پرت نشده یا خیز نزده که چنین اتفاق افتاده باشه، همه چیز برمیگشت به اینکه برای اولین بار این موضوع تجربه کرده بود، از معدم آگاهی از ابتدا هم کسی به گفته نشده بود، در مکاتب مدارس ما شما این موضوع تدریس داده نمیشه، همین دور بودن از این مسائل و عدم آگاهی باعث شده که دکتر خانم بره به طرف استراحت و استراحت بازی بره به طرف افسردگی. موارد زیادی از این حد به نظر ما مراجعه کرده که به دلیل عدم آگاهی در مسائل مشکل ماهوار یا عادت ماهوار دچار استراحت شدن و هم دچار افسردگی و هم دچار اختلالات روانی دیگر شدن.
و افزود به خاطر اینکه دختران با چگونگی این مسئله آشنا شوند، ترسشان از بین برود و از طرفی بتوانند در این دوره زندگی و فعالیت عادی داشته باشند، باید در ابتدا برای خانواده ها به خصوص مادران در مورد تمام مسائل مربوط به عادت ماهوار دختران آگاهی داده شود که بعداً این مادران زمانی که دوره قاعدگی دخترانشان نزدیک می شوند بتوانند قبل از آن در این مورد با دخترانشان صحبت کنند تا دختران آماده این پدیده طبیعی شده و ترسی برایشان رخ ندهد.
برای والدین باید سمینارها و کارگاه آموزشی برگزار باشه تا اینکه خود والدین در ابتدا آگاه باشند. زمانی که والدین آگاه شدند و در هر زمانی که نیاز هست برای دختر خانم های خود که در چنین سنین قرار دارند که ممکنه که سیکل قاعدگی تجربه میکنن، به از اینا باید آموزش داده باشه و از قبل چند ماه قبل، 6 ماه یا 8 ماه یا 1 سال قبل به از اینا آموزش داده باشه، به از اینا باید گفته باشه که ممکنه که چند ماه بعد چنین حالت خودت رو تجربه بکنی، این حالت باید نگران نباشی، باید ترس در تو ایجاد نشه، یک حالت طبیعی است، یک فرایند ساختار بیوفیزیولوژیکی است که در تمام خانم های اتفاق میفته و ممکنه که تو خونه ببینی، نباید دست پاچه و ورخطا بشی. یک سیکل ماهواره هست که نزد خانم ها تا 3 روز تا 7 روز و در نزد بعضی هم بنا به کمبود خون و کمبود وضع ویتامین ها و بعد از مشکلات دیگه ممکنه که کم طولانی تر باشه، ممکنه که کم تر باشه. این مسئله برای دختر خانم ها اگه آموزش داده باشن، وقتی که اونا در چنین مواردی مواجه میشن دچار افسردگی و دچار اضطراب و دچار اختلالات روانی نمیشن. پس از همه بهتری است که ما در سطح مکاتب چنین موضوعاتی رو باید آموزش بدیم. در سطح مکاتب، در سطح خانه ها، والدین باید برای دختران خود آموزش بدن تا اینکه دختر خانم ها وقتی که در چنین سن سال قرار میگیرن خیلی براحتی با این موضوع کنار بیان و ایر بپذیرن که یک پدیده ساختار فیزیولوژیکی بدن هر خانم هست و در هر ماه ممکنه یا هم حتما یه پدیده تجربه.
بنابر اظهارات دکتران نسایی و ولادی، تعدادی از دختران در دوره قاعدگیشان با مشکلات نسایی هم مواجه می شوند که ایجاب می کند نزد دکتر ولادی و نسایی مراجعه کنند. اما بیشتر خانواده ها به دخترانشان اجازه نمی دهند که در دوره عادت ماهوارشان نزد دکتر بروند. این که رفتن دختران نزد دکتر در هنگام قاعدگی چقدر ضروری است، در این باره از دکتر میترای سبزه، متخصص بخش ولادی و نسایی، بشنوید.
ما بخواهیم در آینده فعال صحتمند به جامعه تقدیم کنیم، باید از آن سن دخترهای جوان خدیسی صحتشان به بسیار متوجه باشه، خصوصا در پیریود ماهوار خود دخترهای جوان استن که از دردان شکایت دارن، حتی به استفراغات و به زور کردن به حالت میرسن، دردار اینا زیادتر در ناحیه کمر و قسمت سفلی بهتر احساس میکنن، اکثرا پایشان هم درد میکنن، در پلی از او بعضا سردردی ها هم برشان پیدا میشه. به او خاطر نظریات دارم که پیش دکتر نسای ولادی مراجعه کنن، از آنها مشوره بگیرن. مهمه از تمام دختر خانم ها خواهش میکنیم که وقتی به سن بلوغ میرسن حتما باید واکسینه بگیرن، بگیرن که در هر عادت ماهوار امکان ازی است که اگر حفظ صحت درست مراعات نشد سبب ازی میشه که نا امتان ازی طریق بگیرن و به تیفه مصمصاب شون و حیات خود از دست بدن. به خاطر که این سطل معیوبیه که از جوانی یا دخترگی که داره شروع میشه تا عروسی شدن، این سطل که خط انتقال به تعینمی سبب میشه که در آینده هم ای با اینمت امراض مزمن زندگی کنه و طفل آورده نکنه.
در رابطه با موضوع برنامه مصاحبه ای را که با خانم بنفشه بهار یکتن از زنان فعال افغان انجام دادم، توضیحات بیشتری در این مورد. خانم بهار در آغاز سخنانش در رابطه با دلایل اینکه چرا پریود یا عادت ماهوار دختران و زنان در خانواده های افغانستان تابو شمرده شده میگوید.
در افغانستان اصلا با نام پریود یا همان عادت ماهانه کسی آشنایی نداره در این مورد، که باید قابل درک و پذیرش باشه. هرچند نزد خیله ها به نام مریضی ماهانه هم یاد می شود، اما فکر می کنم امو مقدار خونه که از جایی که می آید شرم است و نباید در مورد حرف زده شود. و البته نزد مردم همی واژن خود شرمگو گفته می شه و اصلا نباید نام گرفته شده و همی سبب تابو شده و همه می تواند عادی شود، به شرطی که نسل امروز در موردش به تکرار صحبت بکنه و شاید زمانگیر باشه، ولی ناممکن نیست عادی شدن این موضوع.
خب دختران در دوره پریودشان چی وضعیتی را تجربه میکنن و چی دردهای جسمی و فشارهای روحی را متحمل میشن؟
هر زمانی که میخوایم درباره وضعیت زمان پریود صحبت بکنیم، خوش دارم در مورد قبل از پریود هم چنان بگویم، چرا که وضعیت قبل از پریود اکثر اوقات نادیده میگیریم، مثل خلق تنگ شدن که دو سه روز پیش از پریود یک خلق تنگی بسیار عجیب بی دلیل اندک رنجی بهانه گیری در وجود دخترها پیدا میشه و فرق میکنه از یک دختر تا دیگر دختر. در جریان پریود مو درد افسردگی میباشه که و پس از پریود شادابی و سرحالیه که به دخترها رخ میتن میتونه که می خلق تنگی و اندک رنگی و بهانه گیری و گریه کردن های روزهای قبل از پریود جبران بکنه. و اما دخترها در زمان پریود حالتهای متفاوت و متغیر را تجربه میکنند، گاهی درد دارن، گاهی عصبانیت، گاهی هم درد و عصبانیت میباشه همزمان و متغیر بودنش هم به همه بخش میتونه ربط داشته باشه و حالتهای ما از یک ماه و دیگه ماه فرق میداشته باشه. مثلا در یک ماه اگر ما عصبانی باشیم، در ماه دیگه پیهم عصبانی نیستیم. یک ماه عصبانیت داریم، یک ماه درد داریم، یک ماه مثلا درد و عصبانیت همزمان میباشه و در یکی از ماه ها که خیلی ماه خوش شانسی ما باشه، نه درد میباشه نه عصبانیت میباشه، بسیار علاقمندی ما در جریان پریود موزیک میباشه، میخواییم موسیقی بشنیم، صحبت با دوستا داشته باشیم، که البته امیالت بسیار کم رخ میتونه که در یک سال اگر یک ماهش می رقم باشیم، ولی در کل تعداد زیاد ماها را ما با عصبانیت در پریود عصبانیت و درد پیر میکنیم یا میتونیم بگویم امی عصبانیت و درد تجربه میکنیم. اگر از تجربه شخصی خود بگویم، من امروز در روز دوم پریود خود قرار دارم، صرف درد در ناحیه کمر و پا روز اول حس کردم، اما امروز کاملا خوب هستم، در حالی که در ماه گذشته 3 روز قبل از پریود عصبی بودم و در این ماه اصلا عصبی نبودم. 3 روز در جریان پریودم درد داشتم، در حالی که این بار فقط یک روز درد داشتم. و میتونیم بگوییم که پریودها میتونن از یک ماه تا دیگه ماه متفاوت باشن، فرق داشته باشن.
از نظر شما وظیفه والدین به خصوص مادران در این زمینه چی است و چه زمانی باید با دخترانشان در مورد قاعدگیشان یا امی عادت ماهواره که دختران تجربه میکنن یا انقریب شاید تجربه کنن، وظیفه والدین چی است؟
اکثر مادرها در افغانستان از نهمت سواد محروم هستند و همین دخترها سر و کارشان با همین مادرها است. باید مادران را از طریق اطلاع رسانی ها آگاهی دهیم. مادران وقتی بپذیرن و که امی درد افسردگی بهانه گیری هایی که اتفاق هر ما یک بار سر تمام دخترها می آید، قبول کنن که همی دردها سر تمام دخترها است، نه تنها دختران خودشان، باز دختران خود گپای زشت و رکیک نمی زنن. بخصوص مادرایی که فکر میکنن هر زمانی که دختر افسرده شد، خلق تنگ شد، اونو حتما شوردل شده و هر خواستگاری که میآید در اولین فرصت کوشش میکنن دخترها را زودتر از سر خود دور بسازن و فکر میکنن که حتما دخترانشان خواستشان همی است که عروسی بکنن و بدون از اینکه پرسانه بکنن که واقعا شما آماده عروسی هستین یا نه، شما به همی خواستگاری که آمده شما راضی هستین یا نه، چون فکر میکنن که همی دختر شوردل شده یاد اگه اثرت دورش کنه زودتر اون را عروسی میکنن و یک درد دختره تو سنه که اصلا آماده به عروسی نیست دو درد و چندین درد میسازن.
خب این باورهای غلط و عنانات ناپسند که گویا پریوت دختران و زنان شرم است، چه زمانی و با کدام را کاری از بین خواهد رفت از نظر شما؟
در شرایط فعلی که حکومت دست دولت طالب قرار داره، نه مکتب است، نه رادیو، نه تلویزیون، نه گرد همایی‌های زنانه‌ای برگزار میشه. یگانه راهی که میتونیم و من خودم شخصا استفاده میکنم، بر من امیر راه مانده استفاده از سوشیال میدیا است که کوشش میکنم در هر فرصت موضوع مفید بابت پریود بمونم. هرچند پوست هایی که میگذارم واکنش های منفی نسبت به واکنش های مثبتش زیادتر میباشه در مورد پریود و همه فکر میکنن که ما آگاهی داریم، مسئله بسیار عادی است، طبیعی است، ولی اونا نمیفهمن که درست است که پریود یک موضوع طبیعی است، ولی به هیچ عنوان پریود نمیتونه موضوع عادی باشه. در پریود تغییرات هورمونی که سر خانم ها میایه، او افسردگی ها، او تغییرات که دفتن یک حالت از یک زندگی زنه به زندگی دیگه میبره، از این اصلا آگاهی ندارن و فقط میفهمن که حالت طبیعی است، یعنی با نام طبیعی بودنش آشنایی دارند. واکنش های منفی را زیادتر جذب میکنم، ولی با آن هم کوشش میکنم ادامه بدم و پیشنهاد میکنم دوستانم و عزیزانی که صدایم را میشنوند رسالت انسانی خود را به خاطر آگاهی دیگه انجام بدن.
خب دخترانی که عادت ماهواره خود تجربه میکنن، یک مشکل دیگه ای که دارن امین نوار بهداشتی یا به اصطلاح کوتکس خریدن، از این بسیار برشان مشکل است. گاهی اینا بر طفلای خرد خانوادهشان پول میتن که برشان بیارن، اونا هم اکثرا اشتباه میکنن، چیز دیگه برشان میاره و خودشان به خاطر که میشرمن نمیتونن که برن خریداری کنن. گفتنی شما برای دخترها چی است که چگونه بتونن امین تابو را بشکنن؟
دقیقاً زمانی که پریود رو شرم میدونیم، از خرید نوار بهداشتی همچنان خجالت میکشیم. جالبی که دواخانه ها همچنان موقعی که نوار بهداشتی رو به فروش میرسونن، نوار رو در داخل پلاستیک سیاه یا از خریده های پاکتی میاندازن تا در بیرون کسی نبیند. پیشنهاد میکنم خود ما باید دست به کار شویم، من بعد با جرأت دواخانه رفته و نوار بهداشتی بخریم و در پلاستیکی که در بیرون معلوم شوه انداخته تا خانه بیاوریم. اگر خود ما چنین نکنیم، این فرهنگ تابو پنداشتن اصلا گمشدنی نیست. لازم نیست ما به خاطر نوار بهداشتی از اطفال خانه استفاده کنیم تا برون برای ما نوار بهداشتی بیارن، در حالی که ما خود ما میتونیم وارد دواخانه شویم و نوار بهداشتی که با بهترین کیفیت باشه رو خود ما انتخاب بکنیم، چون موضوعی بهداشتی میباشه و بسیار زیاد مهم هم است که خود ما عقل انتخاب نوار بهداشتی رو داشته باشیم و بریم آگاهانه خودم رو انتخاب بکنیم. میخوایم چند کلمه با آقایان متأهل بگویم که زمانی که خانمای شما پریود میشوند، نیاز گرفتن محبت از شما نزدشون زیاد میشود و شنیدیم از خانمای متأهل که شکایت دارن و میگن زمانی که ما پریود میشیم شوهرای ما از ما دوری میکنن و در رخت خواب روی خود را دور داده طرف دیوار میخوابن، در حالی که ما نیاز داریم شوهر ما را درک بکنه و در موضوعاتی که اتا ما شکایت گونه موضوعی را میایم برشان یاد میکنیم، اصلا واکنش منفی باید به ما نشان نده، ولی بدبختانه که در امو زمان اینا دو چند عصبانیت خود مردها زیاد میشه و حالت طبیعی زنا را درک نمی کنن و به زنا و خانما همی رقم یک اس پیدا شده که چون شوهرشان در زمان پریود نمیتونه رابطه جنسی با خانم خود برقرار بکنه، به هول از عصبانیت مردها بیشتر از عصبانیت زنا میباشه و در این حالت است که زنا درد بسیار زیاد، افسردگی شدید و افسردگی اگر قرار باشه 3 روز دوام کنه، به دلیل کم مهری شوهران میتونه 6 روز دوام بکنه و میتونه بستمات تاثیر منفی خود بالای زنا داشته باشه. به این خاطر پیشنهاد میکنم به آقایان عزیز که من بعد در زمان پریود بتونین یک رفیق خوب و دوست خوب در کنار خانمتان باشین و در هر حالت کوشش کنین زندگی را طور حیار بسازین که خانمایتان اس افسردگی و همو رنجش های طبیعی که سرشان میآید همو را بتونن با آرامی از کنارش رد شوند.
بسیار زیاد تشکر خانم بنفشه بهار، یک تن از زنان فعال و نویسنده افغان. شنونده های گرامی، به امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم خاتون مهمند را داریم که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارند. در رشته پیداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کامیونیکیشن درس خوانده، نشریه های هم از خود داشتن و در چاپ کتاب ها هم دست کم نداشته و دو کتابشان اقلا به بازار عرضه شده. خانم مهمند، خوش آمدین به مهمان آزادی.
سلام به شما و سلام به شنوندگان محترم رادیوی آزادی. لطف شما از که از بنده یاد کردیم، جهان سپاس، ما در خدمت است.
خب از اگزمیج شروع کنیم که شما خودتان وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارین و فرزندان کسان دیگری را در کشور خارجی تدریس میکنین و به اونا میاموزین، در حالی که متاسفانه امروز در افغانستان 1000 روز از بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران افغان بسته شده و همچنان زنان افغان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون و کار هم محروم شدن. شما این روز چه قسم میبینین؟
خدمتتان به عرض برسانم که این روز سیاترین روز است در تاریخ افغانستان، به دلیل که حیات هر شاگرد، حیات هر متعلم بسته است به حیات نسل های بعدی، به حیات یک کشور، به سرنوشت یک کشور و آینده تعلیمی یک کشور. و همه ما می فهمیم که زیربناهای یک کشور تعلیم و تربیه زو استحکام می بخشه. وقتی که یک چنین چیز در افغانستان برای دخترها بسته شد و تحصیل و تعلیم بزرگترین یک ضایع هست و ما واقعا دلم به حالی دخترها خون گریه می کنم.
شما به حیث کسی که خودتان مشغول درس هستین و نمونه های درسی و یا درس دادن کاملا در اروپا مخته و در یک مکتب اروپایی درس میدین، چی راه های را شما میبینین که امی دخترای افغان که از درس محروم شدن خودشان شخصی خود به یک جایی برسانن؟
من مطمئن استم که دخترای افغان بیکار ننشستن و امی از آن روزی هم که گذشته، که واقعا از آن روز خیلی ها گران بوده با بالا اینا، من مطمئن استم که از مطالعه و از تعلیم خانگی خود محروم نساختن و امیدوار استم یک چنین چیز باشه. من هستی یک معلم رهنماییم اینمیست که در کنار دروس مکتب و در کنار تعلیمات که از خود تعلیم و تربیه برای متعلمین عرضه میشه، خود یک معلم هم باید با دست خود مطالعه خود توصیه بده، کوشش کنه که کتاب های دیگر هم بخونه و در عرصه آموختن علم و تعلیم خودش هم کوشا باشه و من مطمئن هستم که دخترای افغان یک چنین کار را میکنن.
شما خودتان هم قراره که گفته شده امی بحران یک زمان تجربه کردین، درباره از امی تجربه خود بگوین که چه قسمی تجربه را گذشتاندین و چی سبب شد که شما هنوز هم در سایتان ادامه بدین؟
بیاد دارم دور اول حکومت طالبان را، وقتی که بعد از زدمندهای شدید و جنگ‌های داخلی اینا به افغانستان آمدن و با ورود خود در بعضی های مکاتب برای دخترای افغان بستن و همونجا بود که ما دیگه کدام چاره و رای نداشتیم. فقط یگانه رای نمی بود که ما باید در خانه ها می ماندیم، ولی فضل خدا می که مادرم معلم بود و بر ما در خانه تدریس می کرد، بر ما و بر چند هم سنفی دیگیم که دخترها بودن. و در زمان مادر جانم همیشه برای ما میگفت که خارج از درس هایتان، خارج از کتاب های مکتب، مطالعه دیگه هم کنین و خود برسانین. اوضاع سیاسی را آشنا شوین، اوضاع اجتماعی را آشنا شوین. از این قبیل چیزها را مادرم برای ما راهنمایی میکرد که واقعا موثر بود و ما ازشون از این خاطر همیشه متشکریم.
حالا یک تغییر بسیار عمده در شکل رساندن معلومات به وجود آمده در دنیا که هم رسانه های اجتماعی وجود دارن، هم اینترنت است، هم از طریق کامپیوتر دسترسی داشتن به بعض درس ها است. از این طریق شما چی توصیه میکنین بر دخترها که چی باید بکنن که خود خود برسانن؟
حالا به نظر من نسل جدید خیلی خوشبخت هستن با وجود مشکلات را که متقبل میشن به خاطر رژیم فعلی، ولی خوشبختیشان است که رسانه های اجتماعی، سایت های اینترنتی و اینترنت در دسترسشان است که میتونن با فعالیت در خود اینترنت با بسیار مواد درسی را پیدا کنن، دست پیدا کنن و بسیار مکاتب هستن که از کشورهای خارجی بر اینا از طریق آنلاین درس میتن. این بسیار زیاد یک خوشبختی است بر نسل نو. ما که بودیم در زمان گذشته فقط کتاب بود بر ما، ولی فعلا اینا میتونن که از این را خود رشد بتن و امیدوار هستم که با امراض دیگه اینترنتی آغشته نشن. مثلا تیک تاک افغانی که واقعا خجالت آور است و یک سلسله فعالیت هایی که ایج اصلا نمیتونه یک الگوی خوب بر جوانان ما باشه، که ما امیدوار هستم دخترای افغان از همچنین چیزها تقلید نکنن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پدگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب هایی را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
بیاین که برگردیم به زندگی شخصی خود شما، که از کجا شروع کردین زندگی را، در کدام منطقه افغانستان در چه قسم یک خانواده به دنیا آمدین؟
ما متولد سال 1361 هستم و در کابل تولد شدیم. محل بود با شما جوی شیر بود، بدترها مکروریان رفتیم و زندگی بسیار زندگی زیبا بود. وطن و در سال ما در ابتداد مکتب استقلال کابل که مادر جانم هم در اونجا معلم بودن آغاز کردم، ولی بنابر نقل مکان کردیم از اونجا، ما خودم در مکتب مکروریان خود تبدیل کردم چون مکتب دخترانه بود. و متاسفانه تغییر رژیم و آمدن مجاهدین بسیار زیاد اوضاع را متشنج ساخت و جنگ‌های داخلی آغاز شد. با هم و جنگ‌ها ما هم مهاجر شدیم و رفتیم به طرف کشور پاکستان.
و در پاکستان چه مدت را بودین و در اونجا چه مشغولیت داشته؟
در پاکستان ما تقریبا 7 سال بود و باش داشتیم. در پاکستان مثلا هیچ چیز نمی کردم، فقط کورس انگلیسی می رفتم و در خانه اما قسمی که من گفتم درس می خواندم. یک رکود بسیار زیاد در بین دروس مکتب ما آمده، ولی چیزی بود که من خودم هیچ وقت گفته گپ یک دادم که دست از پا خطا نمی کردم و همیشه فعال بودم.
و وقتی که از پاکستان برآمدین مستقیماً به نروژ رفتین یا در راه کدام جای دیگر هم در دوره مهاجرت سفری کردین؟
نه خیر، ما راستاً به کشور نروژ آمدیم و خوشبختانه با آمدن ما عاجل در مکاتبیات تقسیم شدیم و رشته‌ای را که من دوست داشتم بعد از مکتب متوسطه رشته‌ای را انتخاب کردم که رشته دلخواهم بود، میدیا و کمیونیکیشن، که در این من 3 سال در کالج درس خواندم و زیادتر تمرکز من روی کارهای ژورنالیستیک بود و فیلم سازی. ازش من بسیار زیاد راضی بودم و دوست داشتم که بیشتر تحصیلات من ادامه بدم، ولی بنابر مشکلات شخصی باز یک رکود آمد در میان کارهای من.
باز شما حتما در ساختن بعض فیلم ها و یا نشر بعض مجله ها و رسانه های کتبی هم دست داشتین، درباره از اونا بگوین.
البته یک خو کار در محیط نروژ در محیط اینا و یکی فعالیت های شخصی خودم که در برگیرنده کارهای ادبی است. ما همیشه دستم در نوشتن باز بوده. اولین کارهای ادبی ما با وبسایت فردا شریک ساختم که داستان ها بود. اولین داستانی که ما در وبسایت فردا فرستادم به نام بازیچه شکسته بود و یک شعری که من زنم اون سالهایی بود که نو حکومت جمهوریت در افغانستان آمده بود و با ورود اونا کارهای ما هم گل کرد و مطبوعاتیون لطف میکردن و در برنامه ها مرا دعوت میکردن و کارهای به گونه مورد توجه قرار گرفتن. بعد در یه آخر ما با یکی از دوستا بود یک فصل نامه را به نام فصل نامه پیوستون را اندازی کردیم که خود مدیر مسئولش بودم ولی صاحب امتیاز کسی دیگه بود. تا سه فصلش ما اونجا کار کردم ولی بنابر مشکلات سلیقوی دیگه نتانستم ادامه بتم. آل خودم یک فصل نامه درست کردیم به نام راه سوم ندای مردم. تا سه فصل چاپی بودیم ولی بنابر مشکلات اقتصادی که هست به خاطر کار چاپ کار ساده نیست. من این مجله را به یک وبسایت مبدل کردم و وبسایت ما فعلا هم تا حال است با نوشته ها و با کارهای نویسنده ها و ژورنالیست های خیلی شناخته شده. از یاد نبرم که من 8 سال با یک نشریه دیگه در که در وین است در بلژیم هم کار بودم به نام بانو. 3 صفحه مهم اونا رو هم کار میکردم، یکی طنز بود، یکی هنر و ادبیات بود و یک صفحه دیگه هم بود به نام کشتزار سوخته که البته کشتزار سوخته رو اینا به گونه الگو گرفته بودن از مجله سباهون.
با نشراتی که میکردین در مطبوعات به نشر کتابایتان برمیگردین بعدن، با کارهایی که شما در نشرات میکردین چی پیغام را میخواستین برای مردم برسانین؟ آیا ای تنها برای جامعه افغانستان بود به زبان دری و پشتو بود و یا ای که شما میخواستین کدام پیام را برای جامعه های دیگه که افغان ها در زندگی میکنن خارج از افغانستان به اونام کدام پیام برسانین؟
دو مجله را که ما تازه آغاز کردیم که یکی پیوستون و دیگر هم راه سوم است، اینا فقط به تو زبان ملی افغانستان نشرات داشت ولی مجله بانو که هست در صفحات آخر خود به زبان معلی خود بلژیم هم نشرات دارن و فکر کنم جرمنی هم نشرات دارن. چون خواننده برای این مجله ها آنقدر هم زیاد نیست و مشکلی است که شاید تفاوت سلیقه هاست، مثلا برای جلب خواننده باید نویسنده با محیط که در او زندگی میکنه آشنایی داشته باشه. بیشتر افغانای ما متاسفانه که در کشورهای میزبان که میاین هنوز هم یعنی از نظر روانی در کشور خود هستن و زیادتر نوشته هایشان در برگیرنده اوضای اونجا است و اوضای محیطی افغانستان و افغانایی که در خارج است، ولی کمتر کسا هستن که میتونن نوشته های خود متمرکز بسازن روی اوضای کشورهای میزبان. به این خاطر یک کمک خواننده کم می باشه.
و وقتی که شما این نشرات را شروع کردین با چی هدف این نشرات شروع کردین؟ چی پیغام را می خواستین برای افغان ها برسانین؟
هدف ما بیشتر در مجله بانو هدفی بود که توانمندی زنان، ولی مجله پیوستونه که ما آغاز کردیم هدف این بود که مردم را بسیج کنیم. چون در اواخر شما شاید بسیار مسائل دامن زدن مسائل قومی و زبانی هستیم و هدفی بود که اقوام افغانستان با هم یک جا بسازیم که تا حد هم موفق شده بودیم. البته کشیده از کارهایی که مغرضانه یک عده انجام میده ملت ما همیشه با هم دیگر یکی بودن، ولی ما میخواستیم که بیشتر همگیر در سطح فضای شبکه اجتماعی هم با هم ام نظر و هم نوابسته. موفقانه پیش رفت، بد نبود تا وقتی که من مدیر مسئول بودم، ولی فکر کنم این نشریه هم به رکود رفت. و نشریه راه سوم که مربوط خودم میشه و صاحب امتیازش هم هستم و مدیر مسئولم، عدد ما این بود که از نظر مشکلات سیاسی ما خودم شخصا متوجه استم که همیشه محیط ما به دسته های مختلف سازمان های سیاسی تقسیم میشن، یا هم زبانی یا هم سیاسی. به می خاطر ما عدد خود خیلی روشن ساختم با رای سوم که نه رای مجاهدین و نه رای جمهوریت و نه رای طالبا، یک رای بیخی کاملا علایده، در حالی که رای سوم خودش یک جریان سیاسی است که در امریکا فکر کنم در سالهای دهه 90 شکل گرفته، ولی ما بیخی هدف و محتوای کار ما یک چیز دیگر است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب هایی را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اگر بیایم سر از اینکه چگونه شما این رشته میدیا و کامیونیکیشن یا بگویم که رشته نشرات و ارتباطات باز هم رو آوردین به پیتاگوژی و در اونجا تحصیلات بیشتر کردین و بالاخره در اروپا معلم شدین که معلمی در اروپا کار آسان نیست، باید بسیار زیاد مراحل را طی کنین، درباره از این هم بگویین و درباره از اینکه چگونه شما به این رو آوردین.
کار ما با مکاتب و کار ما با کودک ها و کودکستان ها خیلی ها برمیگرده به اوضاع اقتصادی ما. وقتی ما میدیا و کمیونیکیشن را باش ودا کردم، مجبور بودم که به گونه نان و روزی بر خود پیدا کنم، به می خاطر به کارهای خرد و ریزی در مکاتب و در کودکستان ها پرداختم. رفته رفته به این کار من خیلی علاقمند شدم، چون دیدم که کار خیلی ها مهم است و کار حیاتی است. پرورش دادن یک کودک در کنار فامیلش، اینجا مکاتبشان خیلی ها جدی میگیرن. به می خاطر بعد از 4-5 سال کاری که من حیث معلم هم کار میکردم، علاقمند شدم و به می رشته آغاز به تحصیل کردم. و بعد از 3 سال درس و تحصیل که در این رشته من لیسانس خود گرفتم و حالا معلم هستم و واقعا از کار خود راضی هستم، چون کار هم آبرومند است و هم کار است که به درد جامعه هم میخوره.
الگو و یا کسی که در این زحمات که شما پیش بردین شما را همیشه تشویق کرده و در پهلوی شما بوده، کی بوده از دوستا از خانواده؟
مادرم و دو برادر. مادرم خودشان معلم بودن در لیسه استقلال، معلم زبان فرانسوی و ریاضیات، و دو برادرم همیشه میگفتن که خود باید برسانی و کار کنی که تکیه‌گاهی باشی بر خودت و بر اولادت، و واقعا تشویقشان به ادر نرفت و همیشه در کنار ما بودن که من از عرصهشان متشکر است.
در کجا تشریف دارن خانواده؟
خانواده هم همراه مادرم کشور در نروژ هست.
خب خوب است که هستن همراه شما، که تنها نیستن در یک کاری که شما میکنین کار مشکل است. شما کتاب هایی که شما نشر کردین بپرسم، شما تنها در رشته میدیا کمیونیکیشن و یا پیتاگوژی مهارت ندارین، بلکه بعضی کتاب هایی هم به نشر رساندین. سرزمی کتاب هایتان یک چند جمله بگوین بر شنونده های ما.
داستان های ما پراگنده بود، قسمی که قبلا یاد کردم در سایت های مختلف داستان ها رو میفرستادم و لطف میکردن نشر میکردن، مثلا سایت خاوران بود، سایت آریایی بود و در اون وقت فیسبوک نبود و سایت فردا بود. بالاخره یکی از می نویسنده‌های محترم افغان از فرنگی ها برای من گفتن که کار کوک نوشتای تا جمع کو و به یک مجموعه تبدیل کو تا یک یادگار به خودت باشه و یک چیز هم شاید بدل بخور بر یک ایده. تصمیم گرفتم و اولین کتاب خود در سال 2013 چاپ کردم که مجموعه داستان‌های کوتاه است به نام رنگ‌ها. بعد تب طنزی هم دارم که برسان بگویم طنزها من می نوشتم و طنزهای من هم جمع کردم و یک کتاب طنز هم نشر کردم دو سال بعدترش تحت عنوان استاد شیطان. حالا هم من یک کتاب طنز روی دست دارم که واقعا برای چاپ آماده است، ولی دوست ندارم چاپ کنم به خاطر این دو کتاب من آنچنانی که می خواستم تشویق نشد و مردم هم کتاب خان خیلی کم داریم. در زمین با تصف فرنگی های ما هم آنچنان نیستن، اینا هم از خود لیگ و گروپ های مختلف دارن. دوستای خود تشویق میکنن، کسایی رو تشویق میکنن که خودشان خوش دارن، بسیار سلیقه‌ای برخورد میکنن. با ما خاطرم ما از جامعه فرنگی خود به گونه جمع کردیم و کارهای ما چیندیم. اینمی چیزا باعث میشه که ما خود بیست دروز، ولی محبت ما هیچ وقت به ادبیات و به کارهای ادبی ما کم نشد.
سوژه هایی که میگیرین برای کتاب هایتان، چی برای کتاب اولتان و چی هم برای کتاب طنز هایتان، از کجای سوژه ها رو شما میگیرین؟ آیا سوژه ها بعض طنز هایی که شما نوشتم میگین یک نوع طنز است که میگن طنز تلخ، که در پشت طنز یک نوع واقعیت اجتماعی هم نهفته و یک مشکل اجتماعی رو میخواین و توسط طنز به مردم برسانین، همین سوژه ها از کجا میاد برای شما؟
داستان
های
ما بیشتر رنگ میگیره از اوضاع و زندگی روزمره مردم. در کتاب داستان‌های ما داستان اول است به نام رنگ‌ها. رنگ‌ها یک داستان است از یک شخصی که در کشور بیرون مهاجر میشه و میآید فامیلش در افغانستان میمونه، یک انسان سرگردان که تلخی‌ها را تجربه میکنه و بدتر هم به گونه عقده‌هایش بیرون میزنه. و همین لحظه کل داستان‌ها یادم نیست موضوع چی شکسته است که در مورد ازدواج های زیر سن در افغانستان است که دخترای خردسن برای مردای کلان سن ازدواج میکنن و همین گونه چیزها. و زیادتر داستانای ما برگرفته از حوزه محیطی در افغانستان بوده. طنزها هم که البته کار یک طنزنویس، زیادتر من خود طنزنویس نمیگم خوب نیست، ولی کار یک طنزنویس اینمیست که با نوشته و با طنزهای خود جامعه را به یک رای درستتر راهنمایی کنه و انتقادهای سالم بکنه. طنزهای ما هم انتقادی است، طنزهایی است که اوضاع و احوال کشور بیشتر سیاسیون اونا را بیشتر انتقاد میکنه و آروسی هایی را که مثلا یک تعداد فامیلا هستن که پول میگیرن و مردهایی که بالای زنهای خود خشونت میکنن و یک چنین چیزهایی و زنهایی که خودشان هم خشونت به گونه ترویج میکنن بالای زن دیگه. تنها و همه کارهای ما همیشه برگرفته از اوضاع اجتماعی در کشور بوده و در محیط ما.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور ناروی وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ما یک چیز در نوشته های شما برای من همین لحظه بسیار جالب شد و چون همین لحظه در افغانستان همین حالت حاکم است که او بازیچه شکسته شماست. این بازیچه شکسته را وقتی که شما نوشته می کردین، آیا کسانی را با او در تماس شدین که واقعا بازیچه شکسته بودن و امی داستان شما را سرشان عملی شده بود که در سن بسیار کوچک عروسی کرده بودن یا بدون رضای خودشان پدر و مادرشان اونا را به سن کوچک به سن خرد به شوهر داده بود؟
متاسفانه در سالهایی که حکومت مجاهدین در افغانستان آمد، بیاد دارم که بسیار فامیلا دخترای خردسن خود به عجله به هر رقم آدمی که بود ازدواج میکردن، چون در اون خوضا اون رقم بود که دخترها را اختطاف میکردن، بسیار کارهای میکردن. و در اونجا من شاهد بودم، بسیار خودم که طفل بودن دخترای 12 دخترای 13 ساله را ازدواج میکردن با مردای کلانسن. میدیدیم که دستنش میامد او که در دست چله کالای رنگه ابرو چیندگی یک چیز وحشتناک برای طفل چون ما در خود می کنوینسیون کودک، در کنوینسیون کودک ژنو میگن که یک طفل تا سن 18 ساله طفل است یک انسان، و شما فکر کنید که یک کودک میه با یک جست زن عارفی شده، برای ما بسیار زیاد وحشتناک بود. می فهمم که یک قسم چیزا در افغانستان خیلی رخ داده، یک چیز نیست که وایی بوده باشه یا حقیقت نداشته باشه. ما بسیار انسان ها رو دیدیم و بدبختیشان هم در کنارش دیدیم که واقعا در دنده.
کدام کار دیگه را هم روی دست دارین در بخش نوشته ای؟
امی فعلا که وبسایت ما فعال است و کار وبسایت جریان داره، امی قسم هر در هر فصل مواد تازه می کنیم. همچنان خودم گاهی یگان نوشته می کنم، داستان یا طنز. گاهی هم در خود فیسبوکم یگان تحلیل سیاسی نوشته می کنم.
چی توصیه دارید برای نسل جوان دختر افغانستان؟
من حیث یک مادر که دختر 15 ساله داره و من حیث یک معلم، برای دخترای جوان افغان توصیه می نمیست که لطفاً تا خودتان خودکفا نشدین، تا خودتان روی پایهایتان استاد نشدین، ولوی در افغانستان استین، ولوی در کشورهای میزبان استین، ازدواج وقت زیباست که هر دو طرف از نظر اقتصادی حاکمیت بر خود داشته باشه و اونجا به گمان ما که ازدواج زیباتر میشه. نه تنها که ازدواج، خود محیط هم، محیط خانه هم یک زیبایی خاص پیدا میکنه که یک زن و یک شوهر هر دویشان صبح کار برن و شام وقتی که مانده میاین یک دیگر میبینن، یک محبت و یک از خودگی بینشان پیدا میشه و یک دیگر به مو اصطلاح هم دق میرن پشت یک دیگر. نصیحت ما بر دخترای افغانی نمیست که تحصیل کنن، بهترین چیز تحصیل است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم خاتون محمد شنیدید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پیتاگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه های را هم به چاپ رسانده و چندین کتاب هم از قلمشان بیرون برآمده. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
شهر غزل ها من با تو با پرواز، تا بودن من، بودن تو، بودن هستی تو در دلم هستی، تو در دلم هستی. سکوت شب و آرامش خاطر، تو غنچه احساس، تو هم رنگ شقایق، هم رنگ شقایق. تو عمر دوباره، تو جان دوباره، تو اصل دوباره، تو عشق دوباره، تا بودن دلها من با تو هم آواز، شهر غزل ها من با تو بپرواز، تا بودن من، بودن تو، بودن هستی تو در دلم هستی، تو در دلم هستی.